برای ارتقاء روح و وجود خودمون که لازم این کار رو انجام بدیم و این کار تا بی‌نهایت هم ممکن هست و نممکنه که باید انجام بشه، باید دائم آدم مترصد فرصت‌ها برای بهینه‌سازی باشه. این شعار شرکت به نام سایران بود که هر روز بهتر از دیروز، که در همون موقعیت ها این شرکت مقابلاتی از لحاظ مدیریتی مدیریت های نمونه رو داشت تو اون سال ها. این شعار ترجمه روایت من ساوا یا ما فهورا مغبون به زبان مدیریتی ترجمهش کردن، شعار برتر مدیریتی شد همون سال ها. این تو فضای مدیریت نفس و حرکت به سمت خدا هم حاکم هست همیشه. من باید تو کارها، اگر خود دوستان حال درونیشون این باشه که مترصد باشن که چه کار کنیم که بهتر بشیم، اگر کسی این فکر رو نداشته باشه قطعا حالش بهتر نمیشه، چون حال ما معلول فکر ماست و رفتار ما معلول حالات ماست. کسی که تفکرش، فکرش درگیر این نباشه که روز به روز من چکار کنم بهتر بشم، رشد کنم، چکار کنم خانوادم بهتر بشه، رشد کنه، این فکر انحطاط خانواده های ما دقیقا به خاطر فراموش کردن این فکره. جوانا اول زندگیشون، اول ازدواجشون این فکر رو دارن، کم کم میافتن تو زندگی روزمره، فکر که رفت حالش میره، رفتارش هم میره. اینو باید مراقب باشدن. اینو توی امور معنوی که لازم ترین بحث ماست، یعنی اصلا همه زندگیمون برای اینه که کم کم رشد کنیم. اینو چون زحمت کشیده بودن و فکر کرده بودن و این فکر خیلی بی نهایت ارزشمند بود، من خواهش کردم که در جمع مطرح بشه که هم ارزش اون فکر طرح بشه و هم خود پیشنهادهای مطلوبیه. حالا که طرح کردن، بعدن من خواهش کردم گروه ها که یک جمع‌بندی پیش آمد، هر ماه یک بار در حد 4 دقیقه 5 دقیقه یک گزارش اجمالی بدن. گروه همونطور که جلسه پیش هم گزارشی دادن، گروه انفاق هست و افراد دارن زحمت انفاق رو میکشن، منتها هر چقدر تعداد و امکان این کار بیشتر بشه توسعه کار بیشتر خواهد شد. هم گروه انفاق هست که اگر دوستان تمایل دارن که تو شرکت کنن، چه شرکت مالی و چه شرکت جانی، یعنی وجودن زحمت میخوان بکشن خانواده هایی رو بازدید کنن، مراجعه بفرمایید. اگر بناست کسی میتونه بگه من ماهی اینقدر میتونم بپردازم، چون طرح‌هایی هست، این طرح‌ها نیاز به بودجه داره. مثلا یه طرح‌هایی داشتیم ما راجع به انفاق متمرکز تو مدرسه ها، منتها اینا بودجه های سنگینی تقریبا میخواد. اگر حمایت هایی باشه و همه همت کنن میشه این کار بگه. حالا همین که تر شد، صندوق قرض‌الحسنه هم چند ساله، یعنی تو هر جلسه که رفتیم اینو خواستیم که حساب کتاب مالی هم داشته باشن دوستان، که صندوق قرض‌الحسنه هست، که برای صندوق قرض‌الحسنه هم اگر کسی خواست روش سرمایه گذاری بکنه، این صندوق قرض‌الحسنه بدون زحمت، بدون بهره، یعنی بدون زحمت اینکه کسی بخواد 10 تا ضامن بیاره و سفته بیاره و اینها، با حد اقل وسیقهی که ممکنه و افراد به زحمت نمیفتن وام میده و حالا بعدا باز میان زحمت میکشن گزارش صندوق رو میدن. و اولویت رو هم گذاشتیم برای جوانهایی که ازدواج میکنن، اگر باز این صندوق توانش و امکانش بیشتر بشه گره های بیشتر رو میتونه باز کنه. حرکت به سمت خدا به شعار و به جلسه آمدن صرف نیست، حرکت میخواد، حرکت عمل میخواد و اینا باید مراعات بشه، باید حرکت کنیم تو هر زمینه‌ای که امکان داریم، تو همون زمینه باید حرکتی داشته باشیم. امکان مالی داریم، حرکت مالی، امکان فکری داریم، حرکت فکری، رفتاری داریم، وقتی داریم، مدیریتی میتونیم بکنیم. حالا بعدن باز وقتی گزارش صندوق رو دادن، دوستانی که تمایل دارن تو صندوق شرکت کنن به حاجی فرهوش که تشریف دارن بعد ازشون خواهش میکنم که، چون صندوقی که 3 تا صندوق الان هست بناس اینا همه واحد بشه و هر کسی هم تمایل داره بهش اضافه بشه. حالا که بحث مالی رو گفتیم، یه بحثی هم راجع به عید قدیر بناست که جشنی برپا بشه، هر کسی هر طوری تمایل داره که تو این کار سهیم باشه. حتی نگفته نماند، من اکراه داشتم توی گفتن اینجور موارد، چون اینجور موارد باید خود افراد دنبالش باشن. به زمانی یک کسی آمده بود خدمت مرحوم امام خمینی سهم امام بده، همین خمسشو بده، اون زمانی که ایشون تو نجف بودن. بعد از این عربای کویت و اینجا ها بوده که خیلی متمول بودن، بعد مبلغی رو میده به ایشون و خیلی مبلغ گزافی. بعد میگه آقا لطفاً به من یک دونه رساله هم بدین از خودت. ایشون مبلغش این بود که رساله از پول سهم امام چاپ نمی کردن. بعد گفته بودن که مبلغ فرقیشون بود، مبلغ بعضی از فقهای دیگه اونه که این از چون از باب ترویج مسائل دینی و یاد گرفتن احکام اشکال نداره، کما که بعضی از دفاتر مراجع شما بدین رساله بهتون میده. خودشون بر مبنای فکری خودش حرکت کرده بود و عمل هم کرده بود. بعد گفتون که یه رساله بدین، فهمدونه که رساله ندارن، برو بخواه از باز. بعد خیلی با این حالت تحکمی و اینها این حالت علو و برتری گفتون این همه مثلا پول میدین یا پولو میدن ملت به شما، خب یه رساله هم چاپ کنین دیگه. بعد چون پولا گذاشته دادن جلوش که تو ما پول از تو نخواستیم، شما فکر میکنی پول به من دید، به من لطف میکنی، دارید بار من رو سنگین میکنی. الان چون من بارهایی به بچه ها هم تذکر دادم که از مثلا ارگانی جایی شهرداری سازمان ملی هر جا مبلغ میبین مواظب باشین ها، این مال بیت المال کجا برسه؟ بار تمام این مبالغ رو دوش کسایی که دارن صرف میکنن. تو بار خودتو سنگین کرد، سبک کردی، دادی به من، من شدم بارکش تو. مرحوم میرزا بزرگ شیرازی هم فتوای تحریم تنباکو رو داد، ایشون یه بار امام زمان روح فدا رو ملاقات میکنن توی امسامر را. بعد حضرت با یه حالت خیلی جدی و محکم بهش میگه پولا داری چیکار میکنی؟ پولا چیکار میکنی؟ بعد ایشون چنان از این برخورد محکم حضرت تکان خورد، گفت آقا ما اگه اجازه میدین اصلا میبریم کنار، نگیریم پولا رو از ملت. بعد فهمیده بودن نه بگیر، تو الان صالح برای این کار هستی، اما خیلی مراقبت کن، خیلی مراقب باش. اینا اموریه که باید افراد بدوند دنبالش و پول بدن. چیزی نیستش که با خواهش و با درخواست به اینها باشه. اما چون جمعی که اینجا تشریف دارن تقریبا همه با هم رفیق هستیم، اینها عرض کردن، مگر نه جاهای دیگه اصلا معنی نداره این بحثا. و خود افراد دیدن بگیم خب چطور کنیم در انفاق صندوق نمیخوایم تشکیل بدیم، نمیخوایم کمک کنیم، نمیخوایم برای قدیر کاری بکنیم. اینا باید خودجوش انجام بشه، اینا وظایف ماست. حرکت به سمت خدا به عمله، اونم عمل همه جانبه نه یک بودی. خب حالا بعد حالا که شما حتی قطعا همه دوستان در جاهای این کار رو دارن انجام میدن، اما اینجا هم هست، اگر کسی تمایلی داره اینجا صندوقی هست، بحث انفاقی هست، دست قدیر همه یک حرکت این حال انجام بشه. من چه بنده باشم چه نباشم، یک سه روز جشن بناست گرفته بشه، هر کسی تمایل داره تو کار یدی مالی، هر دو فکریش، برنامه ریزیش، نظر خاصی، پیشنهادی، چیزی میتونه کمک کنه، بسم الله. تو بخشای دیگه هم مثل کارها هست که همینجور به مرور کم کم شکل گیری این جلسه یک فضای تقریبا منسجم داره پیدا میکنه. این جلسه شب جمعه دوستانی که تمام دارن با معرفی قسمت های مختلف تو هر قسمتش میتونن کمکی بکنن یا وارد بشن با شرایطی که هست تو هر قسمت، و اگر پیشنهادی برای قسمت جدیدی دارن میتونن وارد بشن. خب یه سلامات خیلی بفرمایید. یه سوالی دادن که من قبل از بحث فرمودن که رابطه نماز با صلوات بر پیامبر و شهادت دادن به حضرت علی علیه السلام و پیامبر چیست؟ البته توی نماز شهادتی به حضرت امیر نداریم در متن نماز، در اذان هست ولی در نماز نیست. یه سوال اینو، چون من مثل که قبلا گفته بودم، اینو با چه مدرکی از قرآن یا حدیث ارزش بیداری بین الطلوعین از سحر بیشتر است؟ ارزش بیداری سحر بیشتر از بین الطلوعین. و بالاسحار هم یستغفرون، وقتی خداوند اولل الباب رو تعریف میفهمند بحث سحر رو درشون تذکر داده. سحر اگه کسی نمیتونه هم بین الطلوعین و هم سحر هر دوتا رو درک کنه، سحر اولویت داره بر بین الطلوعین، و اگر بتون جمع کنه بین هر دو که بهتره. رابطه نماز با درود فرستادن بر پیامبر توی صلوات بر رسول اکرم، تکوین نماز وقتی که کسی میخواد، حالا توی همین بحث منم هست، میخواد شهادت بده، شهادت به خدا رو از کجا فهمیده؟ این از همه خداشناسی ما، همه ارتباط ما با ملکوت از طریق نفس نفیس رسول اکرمه، و اگر نبود نمازی نبود. اجمالا انسان ها ممکن بود یه چیزایی درک کنه، این چیز خیلی اندکی، خیلی اندکی. به همین خاطر که وقتی که در پایان نماز آدم میخواد شهادت بده، خب این عبادت هم تمام شد. در پایان این عبادت هم میخوام بگم که من این عبادتان چجوری بود، برای کی بود، شهادت میدهم به این حقایق. مثل پایان عمر که آدم شهادت میده که خداوند، و خداوند از کدوم طریق میشناسیم؟ از طریق رسول اکرم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. سلام هایی که در تشهد می دهیم، این بحث مفصل تره، توی یکی از این مباحث مربوط به همین مباحث ما چون میاد بحثش مفصل ترش اونجا میگم. سلام هایی که می دهیم که روشنه، سلام اولش به پیامبر که در حقیقت بیان واقع که تو یا رسول الله مظهر اسم سلام خدا هستی. سلام دومش عباد صالحین هم که مشخصه. این وسط چیه گنجونده؟ خودمونو، گوینده و گویندگان. یعنی گوینده به رجاء این که یک طرفش سلام به رسوله و من رسول رو قبول دارم، و یه طرفش هم که عباد صالحینه خودش رو در بین رسول الله و عباد صالح قرار میده که انشاءالله سلام بر خودش هم قبول بشه. سلام بر رسول الله دعایی که همیشه مستجابه، به عباد صالحین هم همینطور همیشه مستجابه، چون خود خدا فرمود والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات و دعا بر پیامبر هم که باز خودش فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب این دو تا که محققه، دعاهایی که رد نمیشه، وسطش ما که وضعمون مشخص نیست خودمون رو قرار میدیم بین دو تا دعای مستجاب که دعا برای این وسطی هم مستجاب بشه. از آداب دعا کردن هم همینه که فرمودن دعا که میخواییم بکنید اول و آخر دعا به رسول اکرم صلوات بفرستید، چون این دو تا دعا مستجابه، بنابراین دعاهای بینش هم مستجاب بشه. حتی اینا فقط صرف لفظ و گفتار نیست که بعدا باز باید اینا رو تذکر شو بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کل هستیه، کل هستی، کل عالم خلقت به نظام احسن مظهر اسم خداست. منتها در نماز چون بحث تشریع عام میشه مطلب، یعنی اگر هم به دیگرانی که غیر صالح هم گفته میشه به امید دعاست که اینها هم به راه صلاح بیان. نکات دیگه تو این بحث سلام هست که بعد اشاره خواهم کرد انشاءالله در جلسه. چند تا سوال دیگه هم هست چون وقتمون تقریبا رو به اتمامه. اصول تیر رو یه اشاره مختصر بکنم که تمام بشه، حتی این سوره خیلی مفصله، فقط در حد لزوم گفتیم که قسم که خداوند خورده، این قسم باید یک امری باشه که مورد انکار واقع شده باشه، در حالی که احسن تقویم بودن انسان مورد انکار نیست، بلکه هر بچه این رو قبول داره میفهمه. هر انسان ضعیف العقلی هم اگر بهش بگن حیوان ناراحت میشه. ناراحت میشه یعنی چی؟ یعنی در درونش باور داره که من از حیوانات، از سایر موجودات برترم. این رو اجمالا درک میکنه، اما چون تفصیلا نمیدانه که چقدر علو و رشد و اون عظمت داره، خداوند قسم خورده که این حد ابتدایی خودت رو در نظر نگیر، رشدی که تو داری فوق حد تصوره، که حالا بعد خواهم گفت. این یه مطلب. مطلب دیگه نفی و تردید. این خیلی راحت تره، این که انسان اجمالا خودشو برتر از همه میبینه، اما در مورد این که راه رشدش چیه، چون قرآن میفهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در یک قوام وجودی، یعنی در یک حالت وجودی که این حالت پر از ارتباطاته. اون چیزی که بیشتر مورد انکار افراده اینه که با خودشون در مورد مقام انسان اون ساده انگاری رو رفت میکنه، در مورد اون برنامه وجودی و حرکتی که این قوام رو میسازه خیلی انکار و تردید پیدا میشه. یعنی چی؟ این برنامه یک ارتباطات تکوینی داره، یعنی یک چیزایی در انسان مؤثره، آدم از یک چیزایی تأثیر میگیره. دائم این سوال برای افراد پیش میاد، چرا مثلا خدا شیطان رو خلق کرد؟ چرا شیطان میتونه تو من نفوذ داشته باشه؟ چرا ما هبوط کردیم به این عالم؟ چرا حضرت آدم نمیدونم اون گندم رو خورد؟ همه این چراها یعنی عدم درک احسن تقویم بودن انسان. اصلا میفهمد احسن تقویمت به این محقق میشود که شیطان در تو بتونه نفوذ کنه، سحر بتونه در تو اثر کنه، به این زمین بیای حضرت آدم اون میوه رو بخوره، چه میدونم این مسائل تکوینی اطراف تو باشه، تو این دنیا باشه. به احسن تقویم بودن انسان، به حبوطش، به نزولش، به عداوتش با شیطان، به عداوت شیطان با اونه. این چراها همه چیه؟ همه اینه که حسی از این که من در این شبکه وجودی قرار دارم، این بهترین شبکه است، نداره. اینه که خدا هم میفهمد که در بهترین حالت وجودی ما تو رو قرار دادیم، باید قسم بخوره خدا هم. این مورد این کار، این از حس تکوینی و خلقت و وجودش که برنامه وجودی و برنامه حرکتیش رو گاهی وقتا با اعتراض، یعنی اون قسم برای رفع دو چیز عرض کردم، یکی ساده انگاری نسبت به مقام و عظمت خودش، دو برای رفع اون اعتراض هاست که این بهترین حالته، در بهترین حالت وجودی. از لحاظ تشریعی هم خیلی وقتا در مورد نیاز به دین، چون مخفیه، چون غیر قابل قبول تره، من خودم عقلم میرسه چه احتیاجی به دین دارم. تمام این فرقه های انحرافی، تمام این افرادی که از دین اصلا بیگانن، با دین بیگانن، لائیکن، و تمام کسایی که تو دین بعض میکنن، اینو قبول دارم، اما چرا باید حجاب داشته باشم؟ اینا رو قبول دارم، چرا باید بریم حج؟ چرا نماز؟ چرا نمیدونم فلان؟ چرا حجاب؟ من همه رو انجام میدم، حالا چرا مون باید تو باشه؟ مون بیرون باشه چه اشکالی داره؟ تمام این سوالات از کسانی که در درون دینن و مقیدن و نسبت به بعضی از اینا دارن سوال میکنن، چه کسایی که سوالاتشون کلانتره، یعنی چرا مثلا حتما باید شیعه باشی، و چه کسایی که سوالاتشون باید بیشتره و انکاراشون و اعتراضاتشون، چرا دین؟ من خدا عقلم میکشه. تمام اینها به خاطر اینکه این احسن تقویم را متوجه نمیشه. میگه اصلا این احسن تقویم بودن تو به همین دلیل است که یک راهی برای تو که خودت از اون راه اطلاع نداری تعبیه شده. یعنی آدم با عقل خودش درک نمی کنه اولا جایگاه و مقام خودشو، بنابراین به سعادت خودش اشراف نداره، حتی به خودش اشراف نداره. توی بحثی در روان شناسی هستیم، توی روان شناسی تجربی هم خود بشر بهش رسیده، بحث خداگاه و ناخداگاه ها. قسمت خداگاه میگن یک هشتم، یک نهم وجود آدم رو تشکیل میده، و قسمت ناخداگاه هشت نهم. یعنی تقریبا 90% وجود ما از خودمون مخفیه. فانه یعلم السر و اخفا، او از سر شما که پنهان کردید و از مخفی تر از سرتون که از خودتون پنهانه مطلعه. خب به عبارت آخر، عقل بدون دین مساوی است با خسارت. این همون حقیقته که سوره عصر بهش اشاره فرمود، والعصر ان الانسان لفی خسر. مگه چه انسان‌هایی؟ انسان‌ها متصل به دین، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ایمان و عمل صالحی که مولود ایمانه، و تواصی به حق و صبری که مولود عمل صالح هستند، آدم را از خسارت نجات میده. وگرنه عقلش اصلا به خیلی چیزا نمیرسد، به 99% حقایق نمیرسد. عقل نادان است. ما باشیم عقلمون، الان بگم که این در دیوار دارن صحبت میکنن، دین به ما نرسیده باشه، فقط ما این عقلمون، هم عقل رشنال تجربی. میگن چیه این آدم؟ میگن دیوانه است، در دیوار حرف میزنن، به در دیوار تو رو میبینن، حالاتت رو میفهمن. به من صدای این درختان رو شنیدم. مواظب باش زمینی که داره خطا نکنه، زمین داره میبینه تو رو. اینکه عقل در شناخت حقایق اصلا بسیار پیاده است. در عملکردها، اینکه در حقایق، در عملکردها چی بخوریم؟ اگر دین رو حذف کنید، در اولین پله عملی خودمون که خوردن ملموس ترین چیز، ببینیم چی بخوریم؟ گربه بخوریم یا نه؟ سگ بخوریم یا نه؟ چه فرق داره گوشت گربه با گوشت گوسفند؟ گوشت خوک میگه چه فرق داره با گوشت گوسفند؟ در همین نمیدانم به همین پل. یکی این که اصلا نادان عقل نمیتونه عالم هستی رو بخونه. دو این که ناتوانه. به فرض که خوند، به فرض که خونده باشه، وقتی که به هوس برسه، این هوس ها در وجود آدم بیدار بشه، عقل در مقابل هوس همیشه زمین میخوره، گرفتار هوسه، حتی در دانسته ها و ادراکات خودش. یعنی احکام قطعی خودش رو عقل میذاره زیر پاش. شاهدش کم نداریم کسایی که پزشکن و به مضرات شراب کاملا واقفن. زخم معده میاره، الکل کبد چرب میاره، لیستی اگر بگیم شاید دو ساعت راجع به مضرات شراب براتون صحبت کنه. یعنی عقلش کاملا این رو درک میکنه، درسته؟ در این حال همین عقلی که درک میکنه و همه عقلهایی که همه الان دیگه درک میکنن مضرات سیگار رو، در مقابل هوس سیگار کشیدن و مشروب خوردن چجوریه؟ یکی از اصلا علاقه نداره. علاقه ها نه، وقتی هوس باشه. ممکنه همونطور که مثلا یه نفر مثلا از چای خوشش نمیاد، اگر هوس باشد این هوس غالب میاد یا اون عقله؟ غالبا هوس غالب میشه. ولی چوپان بی سواده متدین که اصلا از مضرات شراب دو دقیقه هم نمیتونه صحبت کنه، به صرف این که دین گفته که مثلا نکن، مقیده به این کار. یعنی احرام مقابل هوس عقل نیست، دینه. به همین خاطر که خیلی از احکام قرآن احکامی که عقل اصلا میفهمه، خیلی از احکامی که قرآن گفته احکامی است که عقل هم میفهمه. مال دیگران رو نخورید میگه عقل نمیفهمه. اگه نبود حرمت این، اگه نبود که خدا وعده آتش داده بر این که مال دیگران رو بخورید، چه وضعیتی داشتیم ما؟ این حقیقت که تو این برنامه وجودی خیلی وقتا عقل نمیفهمد که برای رسیدن به اون قله رشدش چیا لازم داره، و چون نمیفهمه مقاومت میکنه. من دین نمیخوام. به همین خاطر که خدا چهار تا قسم خورده، در بهترین قوام وجودی هستی. حالا جالبه، به چیا قسم خورده؟ این اصل قسم برای چی بود؟ حالا چرا خدا به اینا قسم خورد؟ تین و زیتون و طور سینین و حازن بلد لنگت. چقدر جالبه این ارتباط. یک سطح از ارتباط شو میگم، اون سطح دیگرش پیچیدگی های تفسیری داره، بایدش نمیخوام میشه. تین و زیتون دو تا تعبیر ازش هست، یکی همین انجیر و زیتون که این پیچیدگی داره ارتباطش با ما بقیه، اینو وارد نمیشه. یک تعبیر دیگه از تین و زیتون، معنای دیگه از تین و زیتون هست که منظور دمشق و فلسطین. جایی به خاطر تین و زیتون هم که میگن، به خاطر این که تین و زیتون در اونجا رشد میکنه. کوه تین و کوه زیتون دو کوه هم که یکیش در دمشق بر دامنشه، یکیش هم فلسطین. این تین و زیتون محل برآمدن انبیاء خداست. این قسم به این منطقه‌ای که پیامبر خیزه. و محل مناجات حضرت عیسی هم با خداست. قسم به مناجاتگاه عیسی با خدا، قسم به مناجاتگاه موسی با خدا و قسم به مناجاتگاه رسول اکرم با خدا. احسن تقویم چجوری میاد؟ از این طرف اصلا میاد. یعنی تو به احسن تقویم نمیرسی الا از کانال وحی خدا و ارتباط با خدا. نکات دیگه داری که پس این سیر ارتباطی این قسم ها، که این قسم ها داره به خود همون احسن تقویم قسم میخوره. گفتم جلسه پیش قسم ها به خود دلیل قسم میخوره، که میگه میبینی احسن تقویم رسول اکرم رو ببین، این احسن تقویم، احسن تقویمش هم حفظ کرده، شاهدش حاضر بلد الامینیه که این رسول اکرم اصلا این بلد امین به واسطه رسول الله شده بلد امین. لا اقسم به حاضر، من نه اینطوری نیست شما فکر میکنید که بنا به شهر و امثال اینا باشه. اقسم به حاضر، قسم قول لا، نه اینکه قسم نمیخورم، لا یعنی اینطوری نیست که شما فکر میکنید قسم به این شهر. چرا قسم به این شهر میخورم؟ بخاطر اینکه تو در این شهر حلول کردی، انت حلن بخوازم بره. چون تجلی خداست طور سینا قسم بهش خورده میشه، و چون مناجاتگاه عیساست قسم بهش خورده میشه. یا ها بینی قسم میخورم که اینا بینید انسانه، اینا ملک نیستن، فوق ملک هم. به همین شاهد قسم، به همین دلیل قسم. دلیلش این که یک انسان میتونه به یک جایی برسه که خدا مستقیم باش صحبت کنه، اصلا به طور سینا که انسان به جایی به احسن تقویمی میرسه که بدون واسطه ملک، که ملک نمیتونه به اونجا بیاد، با خدا صحبت کنه. قسم به حاضر بلد که انسان در احسن تقویم به خود دلیل قسم کرده. روشنه که چی میگم ها؟ یا نه؟ اکسادی هست همین الان بگیم ببین انسان در احسن تقویمه به چه دلیل؟ به دلیل قسم، که به همین دلیل داره میخواد، به دلیل طور سینا، به دلیل حاضر بلد الان، که عجب مقامی داره انسان. الله اکبر، که جبرئیل بگه که من اگه یه ذره دیگه بالاتر بیام فروغ تجلی به سوزن پرم. جبرئیل با اون عظمت اگر یه ذره بالاتر بیام، لو دنوت عن ملتن لحترقت، آتش میگیرم یعنی وجودم اصلا محو میشه. میگه حالا ببین تو چه بودی، چه مقامی داری، به چه جوری میشه برسی تو راه رسول. تفاوت ما با پیامبر چیه؟ او دقیقا انسانیت خودش رو به کمال رسوند، هیچی فرو بذار نکرد، هیچ چیزی در رسول اکرم نیست که به فعلیت نرسیده باشه، تمام کمالاتش و همه اون کمالات من و شما هم داریم بالقوه، همه رو ما داریم، چون فرمود لقد خلقنال انسان، هم بعضی از افراد رو همه در احسن تقویم بودیم و هستیم. آقا رسول اکرم این احسن تقویم رو حفظ کردن، ما نه خوابش کرد. چجوری حفظ کردن؟ از طریق ارتباط با خدا، ارتباط با ملکوت، برنامه خدایی. تو این لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فعلا قسما رو فقط گفتی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و ثم رددناه، نکاتیه که اگر انشاءالله عمری بود جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.